ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز سه شنبه 8 ماه دلو سال 1398 هجری شمسی برابر است با 28 ماه جنوری سال 2020 میلادی. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش داریم در مورد این که مقامات آمریکایی و ناتو سقوط یک طرح نظامی آمریکایی را در غزنی تایید نمودند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا یافته‌های یوناما را در مورد بمباران اخیر در ولایت بلخ تایید می‌کند. ملل متحد برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان در تلاش جمع‌آوری 730 میلیون دلار است. رئیس جمهور آمریکا گفته است که طرح صلح شرقی میانه را امروز اعلان خواهد کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان یافته‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد بمباران اخیر در بلخ را تایید نمی‌کند. یوناما دیروز در حساب تویتر خود نوشت یافته‌های ابتدایی‌اش نشان می‌دهد که در حمله هوایی نیروهای طرفدار حکومت در روستای بوکای ولایت بلخ دست کم 4 کودک و 2 زن جان دادند. اما فوادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع دیشب برای رادیو آزادی گفت
در صورتی که خطیاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، وزارت دفاع ملی این قضیه را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
شماری از باشنده های روستای بکای ولسوالی بلخ ولایت بلخ گفتند در حمله هوایی شنبه شب برای خانه در این روستا 6 غیر نظامی جان دادند. مقام های محلی بلخ نیست تا کنون ادعای جان دادن غیر نظامی ها را تایید نکردند. تونی لنزر معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است برای رساندن کمک های بشری در افغانستان امسال در جستجوی به دست آوردن 730 میلیون دلار هستند. تونی لنزر معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیروز گفت این رقم نسبت به سال 2019 بیشتر است. پارسال ملل متحد برای رسیدگی به افراد متاثر از جنگ و خشکسالی خواهان کمک 600 میلیون دلار از حکومت‌ها و سازمان‌های خیریه شده بود. لنزر دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت جنگ در افغانستان همچنان به عنوان مرگبارترین جنگ جهان شناخته می‌شود. شماری از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور، بازداشت منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از سوی پلیس پاکستان را نکوهش کردند. آنها خواستار آزادی فوری پشتین شدند. رئیس جمهور سابق افغانستان و همچنان معاون رئیس جمهور در تکت انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی، امرالله صالح و محمد انی فتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نیز در خبرنامه های دستگیری پشتون و همکارانش را برخلاف حرکت مردمی خواندند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است طرح صلح شرقی میانه امروز سه شنبه اعلان می شود. آقای ترامپ در نشست مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در قصر سفید دیروز گفت
This is a plan that's very important to peace in the Middle East. Israel and the Palestinians, they have to make peace.
این طرح برای صلح در شرق میانه بسیار مهم است. اسرائیل و فلسطینیان باید صلح کنند. پیش از این که شما واقعا به صلح در شرق میانه دست یابید، مردم بالای این طرح سالها کار کردند، سالها، و من فکر میکنم که ما تقریبا به پایان کار نزدیک هستیم، اما ما باید مردم دیگر را نیز تشویق کنیم که توافق کنند. ترامپ افزود طرح صلح شرق میانه برای فلسطینیان بسیار خوب است. او گفت شاید فلسطینیان در ابتدا این طرح را نخواهند، اما فکر میکنم در آخر آن را خواهند پذیرفت. اعتراض های ضد حکومت در عراق دوشنبه نیز ادامه یافت. معترضان میگویند به خاطر نبود فرصت های کاری ارزانه شدن خدمات لازم برای مردم و فساد گسترده اعتراض میکنند. آنها خواستار ایجاد حکومت و پارلمان جدید در عراق هستند. این اعتراضات در ماه اکتبر پارسال آغاز شد. از آن زمان به این سو در نتیجه درگیری معترضان و ماموران امنیتی دست کم 500 تن کشته شدند که اکثریت کشته شده ها معترضان هستند. ایالات متحده در مورد حالات شمال غرب سوریه اظهار نگرانی کرده و خواهان آتش بس فوری در آنجا شده است. نظر به گزارش ها جنگجویان نیابتی روسیه و ایران و قوای رژیم بشار الاسد عملیات نظامی را در ولایت های ادلیب و حلب سوریه آغاز کردند. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپئو دیروز 27 جنوری در یک اعلامیه گفت این عملیات بحران بشری را ایجاد خواهد کرد و در ولایت ادلیب که آخرین قرارگاه و سنگر شورشیان ضد حکومت می باشد بر حیات 100,000 نفر تاثیر ناگوار خواهد داشت. پومپیو گفته است این قوا حملات بیش از حد هوایی و زمینی را انجام می‌دهند که در نتیجه آن هزاران فرد ملکی به ترک خانه‌های خود مجبور شدند. و تعداد تلفات افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در چین به 106 نفر رسید. مقامات چینایی روز سه‌شنبه گفتند که موارد نو ثبت شده افراد مبتلا شده به این ویروس به 1771 نفر رسیده است. کمیسیون ملی صحت در چین اعلان کرده است که تا 27 ماه جنوری مجموعاً افراد مبتلا شده در این کشور از 4,500 نفر گذشته است. درباره تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس در یک زمان معلومات داده می شود که کشورهای منگولیا، قرقیزستان و کره شمالی در مورد بستن سرحدات خود با چین خبر دادند و هنگ کنگ و مالیزیا دادن ویزا را به شهروندان ایالت هوبای چین متوقف ساختند، جایی که اولین مورد این بیماری پیدا شده است. جرمنی دیروز اعلام نمود که اولین مورد این بیماری در این کشور هم ثبت شد. قبل از این کشورهای کمبودیا، سریلانکا، مالیزیا، کره جنوبی، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، ایالات متحده آمریکا، کانادا، عربستان سعودی، فرانسه، ژاپن و استرالیا هم در رابطه با ثبت موارد افراد مبتلا شده به این ویروس خبر داده بودند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفتند یک طیاره نو E-11A ایالات متحده در غزنی سقوط کرده است. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، وقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت تحقیقات در مورد علت سقوط این طیاره آغاز شده است. لگت افزوده است هیچ شواهدی در مورد سرنگون شدن این طیاره توسط شلیک دشمن وجود ندارد. قبل از این سخنگوی طالبان گفته بود که این طیاره را آنها سقوط دادند و چندین نفر را کشتند. شکفر احمدی گزارش می‌دهد.
مقام‌های آمریکایی تایید کردند که یک طیاره کوچک اردوی آمریکا دوشنبه در ولایت غزنی دچار سانحه شد. یک مقام آمریکایی گفته است گمان می‌رود این طیاره 10 تن را حمل می‌کرد. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده، اما نام این مقام را افشا نکرده است. جنرال دیوید گولدفین، رئیس ستاد نیروی هوایی ایالات متحده، دوشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که در مورد وضعیت عمله طیاره از نوع E-11A چیز نمی دانند. گولدفین در این باره جزئیات ارائه نکرد. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته است که از وضعیت آگاه است، اما او در این مورد چیز بیشتر نگفت. طالبان ادعا کردند که این طیاره را سقوط دادند. اما این گروه چقدر امکانات سقوط دادن طیاره های نظامی را دارد؟ امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی چنین گفت.
طیاره های نظامی که از مناطق مختلفی عبور می کنند و نزدیک به فرودگاه نیستند، این طیاره ها معمولا در ارتفاعات بسیار بالایی پرواز میکنن که شاید مخالفین توان سرنگون کردنش را نداشته باشن. حداقل تکنولوژیش در سلاحایی که بخواین اینا را سرنگون بکنن، این سلاح‌ها را نداشته باشن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در خبرنامه گفته است که طیاره نظامیان آمریکایی در حال اجرای مأموریت استخباراتی بود که در روستای صدوخیل ولسوالی دهیک ولایت غزنی سقوط داده شد. مجاهد ادعا کرده است که سرنشینان طیاره به شمول افسران مهم اداره استخبارات آمریکا از بین برده شدند. طالبان اغلب در مورد شمار تلفات مبالغه می کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد امور دفاعی موجودیت افسران ارشد آمریکایی در این طیاره را رد کرده است. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت که هیچ شواهد در مورد سرنگون شدن این طیاره توسط شلیک دشمن وجود ندارد. او نوشته است ادعای طالبان در مورد سقوط کردن یک طیاره دیگر نیز نادرست است. مجاهد در حساب تویترش هم نوشته است که به دنبال رویداد غزنی، یک هلیکوپتر به گفته او نیروهای مزدور در شرن مرکز ولایت پکتیکا سقوط کرده است. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک ایمیل به رادیو آزادی سقوط طیاره آمریکایی در ولایت غزنی را تایید کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غزنی دیروز توانست به محل رویداد که تحت اداره طالبان است برود. او میگوید لاشه طیاره و دو جسد را در آنجا دیده است. طالبان بخش‌های زیاد ولایت غزنی را در کنترل خود دارند. رژیم این گروه در سال 2001 توسط ایالات متحده سرنگون شد و از آن زمان به این سو جنگجویان طالبان علیه آمریکا می جنگند. همزمان با ادامه جنگ 18 ساله، نماینده های آمریکا و طالبان در قطر در مورد پایان دادن این جنگ گفتگو می کنند. هیئت آمریکایی بر ریاست زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، و هیئت طالبان به رهبری ملا برادر معاون سیاسی این گروه در مورد امضای توافق نامه و مراسم آن صحبت کردند. این را سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، حدود 10 روز پیش در حساب تویتر خود نوشته بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
چند روزنامه و نشریه غربی به این تمرکز کردند که بمباران اردوی ایالات متحده در سال 2019 در افغانستان ریکارد قائم کرده است. روزنامه استارز اند استرایپس در این مورد می نویسد بر اساس معلومات قوای هوایی آمریکا، در یک دهه گذشته بیشترین بمب از سوی ایالات متحده سال گذشته در افغانستان ریخته شده است. با نقل از فرماندهی مرکزی قوای هوایی آمریکا، طیاره های این کشور بیش از 7400 بم و راکت را در جریان پارسال در افغانستان استفاده کردند. استارز اند استرایپس نوشته که ایالات متحده در حال بیشترین بم را در افغانستان ریخته که گفتگوهایش با طالبان هم در جریان سال 2019 برای چندین مرتبه ادامه یافت. لورل میلر، سرپرست نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به روزنامه گفته است ایالات متحده حملات هوایی را به خاطر بر طالبان افزایش داده تا دست بالاتر در گفتگوها داشته باشد. در ادامه به نقل از آمار تازه سازمان ملل متحد هم آمده که گفته است حدود نیمی از تلفات به غیر نظامیان که نیروهای طرفدار حکومت در 9 ماه نخست سال 2019 مسئولان دانسته می شوند از سوی ایالات متحده آمریکا وارد شده است. اما اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در سال 2019 به رادیو آزادی گفته بود هدف آنها همین است تا ایجگاه به غیر نظامیان افغان آسیب نرسد. آقای میلر این را هم گفت که در صورت وقوعی چنین رویداد، اردوی ایالات متحده عذرخواهی کرده و مسئولیت را پذیرفته است. اما این جنرال آمریکایی میگوید که ایجگاه قصد به چنین حملات نداشتند. با این هم، هفته گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اردوی ایالات متحده را متهم ساخت که با حمله توسط یک طیاره بی پیلوت 19 غیر نظامی را به شمول 3 کودک کشته است. نشریه بریتانیایی جنس هم به افزایش حملات هوایی آمریکا در افغانستان تمرکز کرده است. نشریه به نقل از فرماندهی مرکزی قوای هوایی آمریکا هم نوشته که در عملیات‌های هوایی ایالات متحده در جریان پارسال بیشترین سلاح در افغانستان استفاده شده است. به نقل از فرماندهی مشترک هوایی آمریکا، سال 2013 تا 2019 حدود 7,500 ماموریت هوایی در افغانستان انجام شده و در آنها از سلاح‌های گوناگون استفاده صورت گرفته است. با نقل از نشریه، بیشترین حملات در یک دهه گذشته با 948 مورد در سال 2019 در افغانستان صورت گرفته بود. در مطلب نشریه جنز با نقل از فرماندهی مشترک هوایی آمده که حملات هوایی نیروهای